ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سپاه پاسداران ایران حضور گردانهای این نیرو را در سوریه تکذیب کرد. ادامه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به 8 ژانویه موکول شد. و مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. سپاه پاسداران حضور گردان‌های ایرانی را در سوریه تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرتیپ پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران روز دوشنبه اظهارات یک نماینده مجلس شورای اسلامی را مبنی بر حضور صدها گردان ایرانی در سوریه به شدت تکذیب کرد و گفت ایران هیچ گونه گردانی در سوریه نداشته و تنها حضور مستشاری دارد. قبلا بر اساس خبری که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده بود، جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که خود از فرماندهان پیشین سپاه است گفته بود ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد و پشت پیروزی‌های ارتش سوریه نیروهای ایرانی قرار دارند. در خبر دیگر، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار پاسدار محمد جمالی زاده پاقلعه در روزهای گذشته در سوریه کشته شده است. خبرگزاری مهر قتل وی را به تروریست ها نسبت داده است. بر اساس این گزارش، محمد جمالی زاده در جنگ با عراق از فرماندهان لشکر سارالله بوده است. به گزارش برخی سایت‌های خبری، وی از فرماندهان بازنشسته سپاه بود. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، وی بعد از جنگ در قرارگاه قدس سپاه در جنوب شرق ایران و در سال‌های اخیر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا در استانداری کرمان مشغول به کار بوده است و اخیراً به عنوان داوطلب به سوریه اعزام شده بود. ادامه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر به 8 ژانویه 19 دی ماه موکول شد. محمد مرسی برای نخستین جلسه دادگاهش امروز دوشنبه با هلیکوپتر به محل دادگاه آورده شد. وی دادگاه را غیرقانونی و خود را رئیس جمهوری قانونی مصر دانست و گفت کسانی که کودتا کردند باید محاکمه شوند. رئیس دادگاه با بالا گرفتن تنش دو بار جلسه را به تعویق انداخت و سرانجام ادامه دادگاه به 8 ژانویه 19 دی ماه موکول شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، مرسی به زندانی در جنوب قاهره انتقال یافت. رئیس جمهوری مخلوع مصر همراه با 14 عضو ارشد گروه اخوان المسلمین به تحریک و خشونت و قتل متهم هستند. و مراسم سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران امروز دوشنبه در سراسر ایران با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برگزار شد. سعید جلیلی نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنران ویژه این مراسم در تهران بود. همکارم بابک غفوری آذر از این مراسم گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
مراسم روز 13 آبان روز دوشنبه در شهرهای مختلف ایران برگزار شد و در تهران نیز مطابق رویه همیشگی مقابل محل سفارت پیشین آمریکا برپا شد. در گزارش رسانه‌های ایران از این مراسم به حضور گسترده‌تر راهپیمایان این روز نسبت به سال‌های گذشته اشاره شده و شبکه‌های مختلف تلویزیون دولتی ایران نیز در پوشش گسترده خود از این مراسم تجمعات گوناگونی از دانش آموزان و دانشجویان و به گفته تلویزیون ایران اقشار دیگر مردم را به نمایش گذاشته که شعارهایی علیه آمریکا سر می‌دهند و در مواردی به آتش زدن پرچم این کشور هم می‌پردازند. خبرگزاری های رویترز و آسوشیتد پرس نیز در گزارش های خود از این مراسم به حضور جمعیت زیادی از راهپیمایان در تهران اشاره کردند. در این میان حتی محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرگزاری فارس از افزایش 5 برابری تعداد راهپیمایان در مقایسه با سالهای گذشته خبر داده است. در این مراسم برخی از اعضای دولت حسن روحانی از جمله محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران، حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت و علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش حضور داشتند و در گفتگوهایی با تلویزیون دولتی ایران موازی همراستا با سیاست‌های مطرح شده از رسانه‌های رسمی بیان کردند.
طبیعی است که امروز شعار ملت ایران مقابله با این ظلم تاریخی در طی دوران تورانی است که تاریخ مدر تاریخ باش مواجه بودن و نماد اون همین شعار مرگ بر آمریکا است که در جریان است.
سخنران مراسم امسال سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران و نامزد شکست خورده انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود که در صحبت‌هایش شعار مرگ بر آمریکا را شعار متفکرترین و صادقترین انسان‌ها نامید و در کنارش بدون نام بردن از گروهی خاص گفت برخی ادعا می کنند عرصه سیاست و سیاست خارجی عرصه واقعیت هاست و نه آرمان ها. آنها با شعار واقع بینی می خواهند اندیشه و آرمان به گفته او امام را نفی کنند. آقای جلیلی در این حال از لزوم حمایت از نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای صحبت کرد.
متحد و یک پارچه، پشتیبان نظام، دولت و تیم مذاکره کننده اند تا بتوانند با اقتداری که شایسته این ملت است از حقوق، منافع و ارزش‌های این ملت به خوبی دفاع کنند.
تعدادی از نمایندگان مجلس ایران همراه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و کامران دانشجو، وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد از دیگر شرکت کنندگان شناخته شده در مراسم 13 آبان امسال در تهران بودند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره تمهیدات برگزاری مراسم 13 آبان امسال میگوید:
طبیعتاً امسال تلاش میکنن نهادهای حکومتی که از یک طرف با بسیج کردن بدنه اجتماعی حامی خودشون یا با کمک ابزارهای رسانه‌ای رسمی به طرفهای غربی اعلام کنن که در ایران همچنان مخالفت های جدی وجود داره برای برقراری مذاکره با امریکا، که خب شاید بشه یک امتیاز بیشتر گرفت. البته از طرف دیگه هم بتونن اون بدنه اجتماعی حامی خودشون رو همچنان حفظ کنن و این توهم پیش نیاد که جمهوری اسلامی در حال عقب نشینی هست یا قرار هستش که امتیاز معنیداری به طرف غربی داده بشه.
خبرگزاری فارس در گزارش خود از تظاهرات امسال 13 آبان نوشته که نصب بیلبوردها و بنرهای صداقت آمریکایی در خیابانهای منتهی به سفارت آمریکا، در حالی که برخی گروهها سعی در حذف این بیلبوردها از معابر عمومی داشتند، به نوشته این خبرگزاری از نکات جالب مراسم 13 آبان امسال بود.
گزارش همکارم بابک غفوریازر رو میشنیدید. اما در حالی که هنوز سرنوشت کنفرانس سوریه در ژنو نامعلوم است، نیروهای مخالف بشار اسد اعلام کردند که در صورت دعوت ایران به این کنفرانس به ژنو نخواهند رفت. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به رغم ناروشن بودن زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 درباره جنگ داخلی سوریه و آینده این کشور و همچنین شرکت کنندگان در این کنفرانس، مخالفین دولت بشار اسد روز یکشنبه اعلام کردند که شرط شرکت آنان در کنفرانس ژنو 2 حضور نداشتن ایران در این کنفرانس است. به گزارش خبرگزاری‌ها، احمد جربا، رهبر ائتلاف ملی مخالفان اسد، روز یکشنبه گفت حضور نمایندگان ایران در کنفرانس موسوم به ژنو 2 غیر قابل پذیرش است. احمد جربا در سخنرانی خود در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب در قاهره روز یکشنبه گفت: ما تصمیم به عدم شرکت در ژنو 2 گرفته ایم مگر اینکه این کنفرانس با شرافت برگزار شود، شرایط انتقال قدرت در سوریه را فراهم کند و ایران اشغالگر در آن شرکت نکند. مخالفین بشار اسد دلیل مخالفت با شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 را حمایت‌های جمهوری اسلامی از دولت بشار اسد می‌خوانند. ایران که خود قویاً از معترضین به دخالت‌های خارجی در سوریه است و کمک‌های برخی کشورهای خارجی به مخالفین بشار اسد را محکوم می‌کند، همکاری‌های نزدیکی با دولت سوریه دارد و دادن کمک‌های اقتصادی و انسان دوستانه به دولت سوریه را تأیید می‌کند. این در حالی است که مخالفین بشار اسد می‌گویند ایران نه تنها نیروهای سوری را آموزش نظامی می‌دهد، که فعالانه در جنگ داخلی سوریه شرکت دارد. در این میان خبرگزاری مهر روز دوشنبه پس از تحسین‌های بسیار از سپاه سارالله کرمان از کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه سارالله کرمان در سوریه خبر داد. به نوشته مهر، محمد جمالی پاقلعه در دفاع از به نوشته مهر حریم اهل بیت و ولایت در سوریه در روزهای گذشته به دست مخالفین بشار اسد کشته شده است. محمد جمالی قلعه پا به نوشته مهر از پرسنل قرارگاه قدس سپاه بوده است. از سوی دیگر رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه، در پی انتشار خبر اظهاراتی که از نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود صدها گردان ایرانی در سوریه گفت: وجود گردانهای ایرانی در سوریه را به شدت تکذیب می‌کنیم. آقای شریف گفت ایران هیچ گونه گردان سازمانی در سوریه نداشته و تنها برای انتقال تجارب دفاعی خود به مدافعان این کشور حضور مستشاری دارد. خبرگزاری دانشجویان ایران پیش از این به نقل از جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داده بود که ایران صدها گردان نیرو در سوریه دارد. این نماینده مجلس همچنین گفته بود اگرچه خبر پیروزی ارتش سوریه از زبان فرمانده سوری شنیده می شود، اما پشت آن نیروهای ایرانی قرار دارند. پیش از این هم مخالفان بشار اسد پس از کشته شدن یک مستندساز ایرانی به نام هادی باغبانی در سوریه از وی فیلم‌هایی را به دست آوردند که در آنان اسماعیل حیدری از فرماندهان سپاه پاسداران از گستره کمک‌های نظامی ایران به سوریه گفته بود. اگرچه رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از این فرمانده سپاه به عنوان مستندساز یاد کردند، اما در مراسم خاکسپاری وی در شهر بابل همه جا صحبت از شهادت سردار سپاه بود. مخالفین بشار اسد در حالی شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو را رد می‌کنند که اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده است که کنفرانس ژنو دو در ماه جاری میلادی برگزار شود. آقای ابراهیمی که پس از حدود یک سال بار دیگر و در تلاش برای برگزاری این نشست به دمشق پایتخت سوریه رفته بود، روز جمعه گذشته گفت تلاش برای انجام این نشست پیشرفت‌هایی داشته است، اما تاکید کرد که این نشست بدون حضور گروه‌های مخالف نمی‌تواند عملی شود.
گزارش فریدون زرنگار بود از آخرین تحولات سوریه. و یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم ماهانه 14 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت در حال حاضر برای جبران کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها دو راه پیش پای دولت قرار دارد. دولت یا باید قیمت عامل‌های انرژی را افزایش دهد یا یارانه‌های نقدی سه دهک بالای جامعه را کاهش دهد. و آخرین گزارش این بخش خبری این که گزارش محمد عبدی از فستیوال فیلم وین در اتریش خواهد بود.
جشنواره وین یا ویناله یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی اروپا است که در این شهر تاریخی زیبا در اتریش هر سال برگزار میشه و امسال در 51مین دورش طبق معمول فیلم های مختلفی را از سراسر جهان گرد آورده. نکته جالب این که این جشنواره ساخت یک فیلم کوتاه 2 دقیقه‌ای رو به عنوان آغاز ویژه جشنواره که غالبا پیش از نمایش فیلم های اصلی در سینما نشون داده میشه رو به شیرین نشاط، فیلمساز و هنرمند ایرانی ساکن نیویورک سفارش داده. عنوان این فیلم هست توهمات و آینه ها که نکته جالب تر این که ناتالی پورتمن ستاره زیبای آمریکایی اسرائیلی برنده جایزه اسکار برای فیلم بوی سیاه در این فیلم بازی میکنه و داریوش خنجی فیلمبردار تراز اول ایرانی آمریکایی هم فیلمبردار این اثره. با شروع فیلم دختری رو در کنار دریا میبینیم که مردی شبحوار رو میبینه و تعقیب میکنه و این سرآغاز یک نوع خودشناسی برای این دختر و برخورد با درون خودشه. یک فیلم سیاه و سفید با فیلمبرداری زیبای خنجی که ویدیو آرت های شیرین نشاط نظیر ماه دخت رو به خاطر میاره. این فیلم بر روی وبسایت جشنواره وین هم قابل تماشاست. در بخش فیلم‌های بلند مجموعه دیدنی از سراسر جهان گرد اومده، از فیلم‌های ساخت قزاقستان تا فیلم تازه جیم جارموش تنها عشاق زنده می‌مانند درباره خوناشام‌ها که دیشب به عنوان فیلم سورپریز به نمایش درآمد و جالب‌تر این که هیچ کس پیش از آغاز فیلم در تالار سینما نمی‌دونست که به تماشای چه فیلمی خواهد نشست. با این حال سالن سینما پر بود از تماشاگر و غالب دیگر سانس‌های این جشنواره هم با استقبال مردم روبرو شده و بلیط‌های بسیاری از فیلم‌ها از قبل پیش فروش شده و به اتمام رسیده. از ایران دو فیلم در جشنواره حضور داره. پرده ساخته جعفر فنایی که حکایت این روزهای فیلمساز رو در یک ویلا در شمال ایران روایت می‌کنه و تخیل و واقعیت رو به هم می‌آمیزه. اما فیلم در ساختار خودش به تکرار می‌رسه و به تکراری از فیلم قبلی فنایی شبیه شده. دیگر فیلم ایرانی جشنواره دستنوشته‌های می‌سوزن ساخته دیدنی محمد رسولوفه که داستان قطع‌های زنجیره‌ای و وقایع پس از اون رو به شکلی صریح روایت می‌کنه. فیلمی خوش ساخت و جذاب. هر دو این فیلمسازان یعنی پناهی و رسولوف در ایران ممنوع خروج هستند و اجازه حضور در جشنواره وین یا جشنواره دیگری رو ندارند. با این حال هر دو فیلم در کشورهای مختلف در جشنواره‌های گوناگون با استقبال تماشاگران روبرو شدند و تماشاگرانی که سوالهای بسیاری دارند درباره وضعیت این دو فیلمساز ایرانی.
گزارش محمد عبدی بود از فستیوال فیلم وین در اتریش که با پایان این گزارش این مجموعه خبری به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط خبرها خواهید بود.